السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین و آله محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث در باب آیاتی بود که مرتبط با جهاد بود و بیان قتال و جهاد بود در قرآن کریم که مبدع فطریش رو به صورت بحثون اجتماعی که تمام عالم رو پر کرده، این حقیقتی که به صورت دفاع از حق حیاتشون و بقایشون محسوب میشه که عرض کردیم تمام سیطره عالم جانداران رو و حتی جمادات رو به نحو خودشون پر کرده و این ساریست و یه بحث جدیدی نسبت به اسلام نیست، بلکه در دایره انسان هم اختصاص ندارد، بلکه در مرتبه حیوان هم اختصاص ندارد، بلکه تا تمام نظام هستی رو این مرتبه پر کرده که همه هستی از بقاء خودشون در حقیقت طالب بقاء خودشون هستن و در مقابل شکست شدن و از بین رفتن و اون انمهاشون مقاومت دارن، دفاع دارن، منتها در مرتبه جمادات شکسته شدن اون صورت جمادیه که مقاومت میشه، در مرتبه نباتات اون رشدشه و کمالاتشه که در مقابلش مانعیت ایجاد بشه مقاومت میکند و در مقابل حیوان در مرتبه حساس متحرک بالاراده بودنشه که اگر کسی مانع اختیار ارادیش بشه او مقاومت میکند. اگر شیری رو در قفس بندازن این شیر در حقیقت احساس میکنه امنیتش و حیاتش به خطر افتاده. اگر پرنده ای رو در قفس قرار بدن او احساس میکند که حیاتش و کمالش به خطر افتاده و همینجور در حقیقت در نظام انسانی. و تو نظام انسانی علاوه بر این که اون نظام مربوط به نظام بدنه، هر چیزی که نظام بدن رو مورد مخاطره قرار بده دفاع در مقابل او برای انسان جایزه، هر چیزی که جزء اختصاصات انسان هم میشه، مثل اموال انسان، مثل اولاد انسان، مثل خانه انسان، مثل وسایل انسان، دفاع از اونها برای انسان چی هستش؟ لازمه. همچنان که حیوانی همچین سلام نعمت الله همچین هیته رو برای خودش در محدوده خودش قائله. یک حیوان وقتی که فرزند داره شجاعتش خیلی عظیم‌تر میشه، دفاع میکنه از فرزندانش، از خلاصه محدوده تملکش، از خانه‌اش، حتی اگر میداند که زورش کمتره اما به راحتی تسلیم نمیشه. اما انسان تو این مرتبه اگر تا این مرتبه دفاع داشته باشد، این دفاع دفاع حد اکثر حیوانی است. بالاتر از این است که تو نظام فکری و اعتقادی انسان حقایقی رو قائل می شود و حیاتش رو در ساحت نظام روح و نفسش اون حیات رو حیات خودش می بینه و هر کسی در اون حیطه براش محدودیت ایجاد بکند انسان رو در حقیقت چکار کرده؟ منع کرده از حیاتش، لذا دفاع از او برای انسان لازم می شود. این سیر کلی بحث بود که خدمت دوستان عرض شد. در ادامه بحث مرحوم علامه بحث رو به گونه مطرح میکنن که این شبهاتی که به اسلام مطرح شده در مورد اینکه اسلام در بین ادیان و نبی ختمی در مقابل انبیاء دیگه به سیف و در حقیقت زور و قتال مشهور شده و بقیه انبیاء اهل سلم و صلح بودن، یا بقیه ادیان اهل سلم و صلح هستن و دین نبی ختمیه که فقط اهل قتال است، بعد میخواد این شبهه را هم نفی بکند. البته یه تتمه ای از بحث قبل موندش، بعد این بحث میپردازن. تتمه ای که مونده بود که برای ما یه توهم المتوهم بود دیگه، همینجا رسیدیم دیگه. و در اینجا که بله در رو و ما یتوهم المتوهم می فرماید که اون آیه رو که خوندن در انتها که آیه بودش که وعد الله الذين امنوا و عملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. این آیه شریفه که در اینجا خوندن میفرماید که بعضیا فکر کردن که لا يستخلفنهم في الارض، که این استخلاف در ارض یه وعده غیبی الهی است که میخواد محقق بشه و به اعجاز هم میخواد محقق بشه. ایشون فرماد نه، این از خود لایستخلفنهم نشون میده که این با سنت اسباب است، استخلاف است، یعنی ایده با جای ایده دیگه بیان، یعنی این آمدن ایده جای دیگری چی هستش؟ استخلاف با توجه به سنت اسباب عادی است، لذا قتال رو میطلبد و با جنگ است و با لذا اگر در زمان ظهور حضرت از صحبت از جنگ هم شده، یکیش این است که میخواد این استخلاف چی بشه؟ محقق بشه. و تحقق این استخلاف حتما لازمش این است که قدرت به کار گرفته بشه و قدرت به کار گیریش حتما قتال رو در پی دارد. لذا این استخلاف به سبب طبیعی است و اسباب عادی که همون نظام در اصل سببیت هست محقق میشه و جنگ و قتال هم درش هست. این گونه نیست که خدا ایشون وقتی تشریف میارن چی باشه؟ به سبب غیر عادی فقط ایشون. بله البته اگر کسی با برای خدا نصرت خدا رو در پیشش، خدای تعالی هم نصرت میکند او را و پیروز میکند او را و خدا غالب است، خدا غالب است، خدا غالب غیر مغلوب است. اگر کسی برای اهداف الهی قدم بردارد، البته خدای تعالی بسیار دارد که کتب اللاتی که لاغلبا انا و رسولی، که در حقیقت این کتبی رو برای خودش نوشته است که الاغلب انا و رسولی، که این غلبه محقق خواهد شد. حالا این غلبه محقق شد خواهد شد در بعضی از مثلا احیان و ازمان این بودش که حق زنده بماند، این خود در قد چون ظالم نمیخواد، اما در بعضی از احیان این است که استخلاف هم محقق میشود و حاکمیت تشکیل میشه و همون آیات شریفه ای که اگر اینها غلبه بکنند، اگر اینها این مکناهم فی الارزشی اقام تمکن در زمین هم پیدا میکنن، این قلبه بر زمین هم پیدا ایشون ورو با مایه توهم المتوهم ان ذالک وعدن به نصر الهی به مصلح غیبی من غیر توسل بالاسباب الظاهره. میگه بعضی این توهم کردن، لکن ینافیه قوله لا یستخلفنهم فی الارض فان الاستخلاف انما هو به ذهاب بعضن و ازالتهم ان مکانهم و وضع آخرین مقامهم. پس معلوم شه یه عده باید برن یه عده باید بیان، این استخلاف یعنی رفتن یه عده آمدن یه عده. خب معلوم میشه که این خود به خود محقق نمیشه که یه عده برن حالا بگیم شما تشریف ببرید بگن چشم، اینا بگن ما میایم جای شما، نه دیگه. رفتن و آمدن تو سنت تاریخی و سنت الهی بوده که رفتن و آمدن حتما با چی هستش؟ با غلبه است، با قدرت است. اگر میخواد این غلبه و قدرت محقق بشه، غلبه و قدرت و در حقیقت قاهریت حتما قتال همراهشه، که روایات ما هم ناظر به همین است که قتال در دور آخر زمان محقق میشود تا این حاکمیت محقق بشود. پس باید آماده بود برای اون قتال یا نه؟ خب اون قتال البته قوا و توانایی های زیادی رو میطلبد. اولی سلامت خود انسانه، اگر انسان سالم نباشه مثل ما پیزوری باشه بخواد خلاصه تقریب توپی بخوره این بیفته، این کجا به درد خلاصه اون. هرچند جنگ ها فقط با شمشیر نیست که بخوای بگی که توانایی جسمی فقط و فقط، اما سلامت بدن که لازم هست تا قدرت تعقل و تفکر هم امکان پذیر باشه. لذا در حقیقت باید دنبال سلامتی خودمون باشیم به عنوان یه سرباز، اقلا به عنوان یه سرباز دنبال سلام. الا ان قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله. بلا فاصله دنبالش میفرماید که چی؟ یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. اینقدر اینها در جهاد قوی هستند، هیچ لومه لائم و سرزنش کننده اینها رو ترس ایجاد نمی کند. کم هستید، نمی توانید، اونها غالبند، نمی دونم اگر اونا تصمیم بگیرن یه روزه همه ذرات خانه شما رو ابی میبرن، ما از جهت نظامی چیزی نداریم، نمیدونم این عدم با اینا لا یخافون لهم، این مال عدم ایمان است، مال ایمان ضعیف است، این مال محاسبات مادی است، همه چیز رو با حساب مادی نگاه کردن است که این از لومه لائم کت خدای جهان در کار است، ما چه کاره این؟ این نگاه ها مال نگاه عالم، یعنی واقعا یک کشور ضعیف مادی قاعدش این است که با یه نسبت به کت خدا بسیار چکار بکنن کنار بیاد دیگه. این نگاه مادیه، ایبی هم نمیشه ملامتشون هم کرد، میگه خب این نگاه مادیه دیگه، محاسبات دو تا چهار تاست. اما اگر ما هم همین محاسباتو بکنیم قابل ملامت این که ما به خدا معتقدیم، اگر ما به خدا معتقدیم این حرفا حرفای صاحبان در حقیقت اعتقاد به خدا و اینکه وعده های الهی، اونم با این توانایی. ما قبل از اینو کمتر از این بودیم، او هر چه توانست کرد نتونست غلبه بکنه. الان الحمدلله او به فرمایش رهبری ضعیف‌تر شده در قدرتش، به خاطر اینکه خیلی جاها در حقیقت شکست و چشیده. ما قوی‌تر شدیم الحمدلله، چون قدرتمون فوق سابقم هست. این دیگه الان کسی این حرفو بزنه خیلی حرف بسیار رکیکیه، یعنی کاملا آشکاره که این حرف باطله. دیگه این معلوم میشه که اصلا نچشیده این حرفا رو. بل الا انه بله یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم الا ما سیجی و فی محله، که این یشیر الى دعوت حقه، که این دعوت حقی رو در حقیقت اشاره میکنن، که این یجاهدون این مثلا من یاد تقدم منکم عن دین فسوف یعت الله بقوم یحبهم و یحبونه، این یشیر الى دعوت حق و نهضت دینیه، که خدا داره در این آیه که میگه اگر شما کوتاه بیای، اگر شما وای نصیب پای کار من یاد تقدم منکم عن دینه، هر کدام از شما برگردید از این دین و از این اعتقاد، خدا که فقط شما رو نداره، که فکر نکنید که حالا ما یه کاری کردیم، خدای تعالی دستش بازد. اونجا میتواند چکار بکند؟ یعت الله به قومه، که تعبیر بعضی از روایات این است که به اصطلاح اشاره میکند به سلمان که از قوم او در حقیقت اگر شما نباشید از قوم او عده میان، که اشاره به شما هاست، اشاره به همه ما هاست انشالله، که میخواییم اون وظیفمون انجام کنیم. یحب بهم و یحب بونه، که اینها رابطهشون چگونه است؟ یحب بهم و یحب بونه، هم خدایشان رو دوست دارد هم اینها خدا رو دوست دارن. انشالله هر چقدر محبتمون بیشتر به خدا باشه مصداق آیه میشیم، اونم با این شعار که عزلتن علی المؤمنین، روابطشون با مؤمنین چی هستش؟ کاملا متواضعانه است، کاملا با خشوع است، با خضوع است. و از اون طرف عزتن علی الکافرین، آنچنان نهیب میزنن که همه مستاشون رو کیسه میکنن. آقا خلاصه وقتی نهیب میزنه، امام وقتی نهیب میزنه، اینا میترسن واقعا، یعنی رو حرف ایشون حساب با میکنن. با آقای نصرالله وقتی که به اونها میگن، ما حرف آقای نصرالله رو خبرگزاری اونها میگفتن یهود، و ما صادقانه تر. خب این اون عزت مؤمن است که در عزتن علی الکافر، این مصداقش دیگه، نمونه شما دیدیم دیگه، اینا حرف نیست، افسانه نیست، اینها در حقیقت حقایقه. که بعد میفرماید که و نهضت دینیه الى دعوت الحق، و نهضت دینیه قیام دینی است، نهضت قیام دینی است، که ستق عن امر الهی، که با اعتقاد به امر الهی محقق خواهد شد. و یؤید ان هذه الواقعه الموعوده سلام علیکم ورحمه الله انما تق عن دعوت جهاد، و این هم بعدا معلوم خواهد شد که این واقعه موعود، این دعوت از یک در حقیقت جهاد نشأت میگیرد، که با جهاد همراه است. ان دعوت جهاد، یعنی دعوت مراتب دارد، یه مرتبهش هم به اوجش میرسه میشه چی؟ دعوت جهادی. یعنی اینجوری نیستش که فقط با حرف، و حرف هم جای خودشه، مقدمات خودش رو دارد و مراحل رو با طی میکند، البته به دعوت جهاد هم میرسد. و به ما مر من البیان، حالا از اینجا اون شبهه رو مطرح میکند که یه از هر جواب اما رو به ما یورد و علی الاسلام فی تشریع الجهاد و انه خروج عن طور النهضات دینیه، این نهضت های دینی هیچ کدوم اهل جهاد نبودن. این متوهم بگه المعصورت من الان الانبیاء السالفین فان دینه هم انما کان یعتمد فی سیرهی و تقدمهی علی الدعوت و الهدایه، این فقط بر دعوت و هدایت ابلاغ بوده. همین شبهاتی که الان هم چکار میکنن بعضی از الان بعضی همینا مطرح میکنن که کار انبیا فقط چی بوده؟ ابلاغ بوده. کار انبیا قیام نبوده، کار انبیا اقامه نبوده، کار انبیا فقط ابلاغ بوده، فقط دعوت بوده، به بقیهش کاری نداشتن. حتی اگر یه موقع نبی از انبیا به حکومت رسیده، این به جهت نبوتش نبود، بلکه به جهت چی بود؟ مردم دیدن خب این مدیریت هم دارد، علاوه علم مدیریت هم بلد شده، خونده این رو هم، علاوه بر این چون اینو خوبه، این رو به عنوان مدیر انتخاب کردن، نه به عنوان که قیام و اقامه جزء شؤون چی باشد؟ انبیا باشد. اینجوری میگن دیگه، این حرفایی که امروزی ها دارن میزنن تا دین رو از اون حالت اجتماعی ساقط بکنن و بعد از حالت حکومت دین و سیاست رو از دیانت جدا بکنن و بعد انبیا رو در یک تقدسی قرار بدن که شیطان کارش در یه چیز رو مقدس کردن زیاد، میگه دین ساحتش مقدس تر از آن است که بخواد به سیاست و حکومت آلوده شود. یعنی اول میگه سیاست حکومت چی؟ آلودگیه، دنیا طلبیه، توجه به دنیاست. لذا دین و متدین و فرد خوب اینا گول نخورید. گاهی آدم میره بین همین مسلمان ها، بین همین مؤمنین، این مینی مریدای آدم خیلی دوست میدارن که آدم حرفی از سیاست نزند، حرفی از حکومت نزند، دفاع از حکومت نداشته باشد، تو مسائل سیاسی دخالتی نداشته باشد. بعد میگن چه آقای خوبیه این. بعد ببینید دستت هم میبوسن، جلوت هم خم و راست میشن، خیلی هم خضوع. آدم های خوبی هم هستن اونا با، اما فکر میکنن خوب بودن. اگه کسی اومد تو ساحت دفاع از دین، دفاع از حکومت، تو اومد تو ساحت دفاع از شبهاتی که به حکومت و دین وارد شده، اگر اومد میگه این آخوند سیاسیه، این اهل دنیاست. گول نخوریم. یه موقع رفتیم تو این ساحت ها دیدیم مردم اینجوری میپسندن، ما هم اینجوری بشیم. این خدا راضی نیست. الان حکومت اسلامی و دفاع از نظام اسلامی اوجب واجباته، یعنی از همه واجبات تعبیر امام چی هست؟ اینا دفاع. الان ببینید کنفرانس میذارن، کنفرانس تو همین قوم کنفرانس میذارن، تو کنفرانسشون این است که به اصطلاح بیان این که نافرمانی مدنی آیا از جهت فقهی نافرمانی مدنی تو حکومت اسلامی صحیح هست یا نیست، که بعد میگن صحیح است نافرمانی مدنی. یعنی در مقابل حکومت اینجوری سیش تو حکومت، سلام علیکم، حکومت رو اینقدر مقدس کنیم، اینقدر مهم کنیم، مثل امام که بفرماید اگر تعبیر امام بود، اگر امر دائر بشه بین بقای حکومت اسلامی یا امام زمان، تعبیر امام بود، حکومت اسلامی او به اصطلاح الزم است، چون حضرات معصومین همه خودشونو فدا میکردن برای ایجاد حاکمیت اسلامی، همه خودشونو فدا میکردن برای ایجاد حاکمیت اسلامی. مگه نبوده؟ مگه انبیا و اولیا همه خودشون رو فدا نکردن برای ایجاد حاکمیت اسلامی؟ خب اینا الان میخوان این شبهه رو ایجاد بکنن که در نظام اسلامی اینگونه نیستش که دفاع از نظام اسلامی تو هر شرایطی لازم باشد، که ممکنه در حقیقت بگیم نافرمانی مدنی که به ضعف حکومت. این کنفرانسی است که تازه برگزار شده، که تو همین قم برگزار شده، منتها کنفرانس هایی است که گاهی عمومی کمتره. یعنی این نافرمانی مدنی در حکومت اسلامی رو دارن تئوریزه میکنن که بگن ایبی ندارد، در حالی که امام میفرمود که تضعیف نظام، اونا میگن با نگاه تضعیف نظام ها، نه یه موقع به عنوان در درون نظام برای تقویت نظام، نه به عنوان تضعیف نظام، میگن نه این مثلا ارجح هست، حق افراد ارجح هست از حاکمیت و نظام، چون حق افراد ارجح هست از حاکمیت و نظام، اگر یه جایی تعارض بین این دو حق بشه، حق افراد باید احیا بشه، حق افراد باید استنقاض بشه، هرچند به قیمت چی تموم بشه؟ به قیمت تضعیف. این حرفی که اگر تو کشورهای غربی بزنن روحوشون میکنن، اما اینجا چون حکومت اسلامیه و نظام اسلامیه، همه حرفای اینجوری، خلاصه حرف دموکراسی، حرف آزادی، حرف نوع، حرف خوب حقوق مردم است. این نگاه رو تو یه موقع تو دلمون وارد نشه. رفتیم این که دارم میگم ابتلاس تا بعضی هم میان با بارها شده، یه حاج آقا شما خیلی آدم خوبی هستی، ولی حیف که گاهی تو مسائل سیاسی دخالت میکنی، حیف شماست، یعنی باعث میشه خیلی ازتون ببرن، باعث میشه خیلی نپسندنتون اینجوری. خب به درک اون کسی که اگر میلش نظام اسلامی نیست، بله یه موقع هست یه بحث افراطی میشه، اما یه موقع هستش که یه جاییست که انسان خلاصه وظیفش دفاعه، بگه نکنم چون ممکنه یه دزمن ببرن، ممکنه اینجا. خب این چه لزومی داره؟ ما اونجا مگه ما میخوایم برای مردم نگه داریم خودمون رو؟ ما وظیفه الهی، حواسمون باشه گول میخوریم. یعنی این گول خوردن ها خیلی تو هرچی سن آدم بالاتر میاد، مرید آدم بیشتر میشه، مریدا که بیشتر میشن، مریدا با آدم خط میدن، مریدا با آدم در حقیقت جهت میدن، همچنان که فرزندا با آدم خط میدن، فرزندا با آدم جهت. یعنی سن که بالا میاد دیگه انسان تقریبا با احتیاط میشه، وقتی با احتیاط شد، وقتی هم اونها اومدن جهت احتیاط بیان کردن، آدم گاهی می تسلیم شده. من میگم یادم نمیره جوان سیدی بود، گفتم اینو بارها، این تو مشایخ اومد پیش من نشسته که حاج آقا این مردم دست بر نمیداره، خیلی جوان زیبا و خلاصه واقعا سیما ملکوتی بود، خیلی زیبا بود، گفت مردم هی میان میگن تو نیابت داری و تو ارتباط داری از این سیمای حسن و این را معلومه، گفت هرچی من قسم و آیه میخورم بابا نه من خبری نیست، هیچی نیست، اینو باورشون نمیشه. سال بعد مشهد رفتم نشسته بودم، در یه جا نشسته چند نفر دورش نشستن حلقه، بعد خلاصه یکی دستشو داره میماله، یکی دستشو میبوسه، یکی دلاراست میشه، فهمیدم تمام شده، تسلیم شده. یعنی اینجوریه، فکر نکنیم الان خلاصه ماها هم همیشه برام، نه، هرچی جلوتر آدم میاد این به اصطلاح میل ها تو وجود انسان شدیدتر میشه. بعد میفرماید که بله ولم خروج تشبیه تشریع الجواد به انه خروج عن طور النهضات الدینیت المأسورت عن الانبیاء السالفین فإن دینهم انما کان یعتمد فی سیره و تقدمه على الدعوت والهدایه. اونها همشون بر دعوت و هدایت بودن دون الاکراه على الایمان بالقتال المستتبع للقتل و السبی و القارات. تو اونها اینا نبوده و لذالک ربما سماه و بعضهم کالمبلغین من النصارا اسلام رو گفتن به دین سیف و دم و آخرون به دین الاجبار و الاکراه اینجوری نامیدن. ایشون میفرماید که این حرف رو قبول ربما مر من البیان یظهر ان جوابش معلوم شد که تمام انبیا چی بودن؟ تمام انبیا قیام داشتن، منتها برای بعضی از انبیا با اون وجود مردمی که بودن همراهی نکردن، امکان قیام و حکومت محقق نشد، امکان حکومت و قیام محقق نشد، در ضعف در حقیقت در بین مردم بودن، مردم پشتیبانی نکردن. باید یه حدی از نصاب برسد که اما تو اون مرتبه که تونستن هر کدام از انبیا، حالا بعضی مثالاشو میزنن، قیام کردن. و ذالک ان القرآن یبین ان الاسلام مبنی علی قضاء الفطره الانسانیه. فطرت هم بر چی محقق بود؟ فطرت بر این بودش که دین توحید و اقامه دین توحید بقا دفاع از حیات انسان است، اقامه توحید دفاع از حیات انسان است، یعنی حق فطری، که دفاع از حق حیات، دفاع از اون حیات فطری، دفاع ازش لازم بود یا نبود. هر جا که بخواد اون دفاع محقق بشه باید اون رابطه حیات توحیدی اجتماعی محقق بشود. تا حیات توحیدی اجتماعی محقق نشود، اون حق حیات من محقق نمی شود، اعمال نمی شود. حق حیات من با نظام اجتماعی و در حقیقت حاکمیت توحید محقق می شود. لذا اسلام همه رو دعوت کرده به این حاکمیت، منتها با حفظ مراتبش، همونجور که تو مراتب جهاد عرض کردیم که ابتداءن چی؟ کفو ایدیکم و در حقیقت اقام الصلاة. اول باید نیروسازی کرد، اول باید عده ای رو ایجاد کرد، بعد این هسته ها میتونن چیکار بکنن؟ وقتی که این هسته ها به یه مرتبه رسیدن، البته میتونن حالا بگن که ما اون حاکمیت توحید رو میخوایم. بله. نگفتم که اینجوری به طور مطلق، عرض کردم که اینها میخوان استدلالشون این است. نگفتم که ما الان کدوم طرف رو میگیریم، ما مطلقا میگیم حق اجتماع مقدم است یا حق فرد، حق حاکمیت مقدم است یا حق اجتماع، چون اجتماع با حاکمیت هم باز دو نوع حقه، حاکمیت یا اجتماع یا فرد. ما در عینی که اصالت فرد رو قائلیم، اجتماع رو هم براش و حاکمیت رو هم براش از قائلیم و اصالت قائلیم. بیانش انشاءالله جای خودش، الان قضاوت نکردیم که ما آیا اصالت اجتماعی هستیم و اصالت فرد تابع اساسش مست، نه اینجوری قضاوت نکردیم، منتها اینا استدلالشون اینجوری کردن. حالا اگر دوستان خواستن به کتاب جامعه شهید مطهری جامعه و تاریخ رجوع بکنن، قسمت جامعهش، اونجا اقوال در مسئله رو بیان میکنه، قول اسلام رو میفرماید. مرحوم علامه هم در جلد چهارم این بحث رو مفصل اونجا بیان میکنه، در جلد چهارم. در جلد دو هم یه قسمتیش رو میاره اینجا، در بعد از این مباحث در پیش داری که اون بحثش حالا اونجا باید بحث بشه که آیا اصالت با فرد است، اصالت با اجتماع است و در تعارض بین این دوتا باید چه کرد، اونجا ان شاءالله بحثش میاد. منتها اینا الان یه طرفه به قاضی رفتن. بله.
بله. نمی‌پذیرن بعد به اون چیزی که اینا میشناسن. خب حالا اونجا وقتی اینطوریه با اون کشف دتا و با اون همیزه تو چطور ما ادعا میکنیم این توحید کلمات ما داریم اون فطرت حقیقی اصلا به خاطرمون باید قیام بکنیم؟
خب ما اینو داریم، ما اینو داریم از دعوت انبیا میگیم، ما خودمون که نمیگیم که.
الان مسئولیت فعلی هم ادعا میکنیم طوری که من دارم فطریه.
خب نه الان، خب ما داریم همین رو میگیم که همون مسیحیت که ادعا میکنن، مسیحیت خودشون قبول دارن که این توحیدی که منقح شده است چندین ده سال بعد از مثلا اون به قول اونا وفات مسیح اصلا اومده شکل گرفته و کلام مسیح نیز انجیل. لذا توحیدی که اصلا اصل توحیدشون نشستن در سال قرن چهارم و پنجم میلادی نشستن بحث کردن آیا اصلا توحیده یا شرکه، این همه دعوا داشتن که این که الان ما قائلیم توحیده یا شرکه، خودشون دعوا داشتن، ما که اونجا دخالت نداشتیم. قرن چهارم میلادی ببینید دعواهای اینا، جنگ و گریز اینا برای این است که اصلا این اقانیم ثلاثه و اینا اصلا توحیده یا شرکه. این دقت میکنید دسته های مختلف شدن، نهله های مختلف شدن، اینکه اصلا این توحید است یا شرک است خود این. خب بعد قرن پنجم برای اینکه ایمان چطور بوده، دعواهای خودشون بوده که اینا رو داشتن، اینا رو اسلام آمدش در حقیقت اصل دعوت مسیح رو به توحید ابراز کرد که ابراهیم در قد مبدع فطرت و عیسی و موسی تابعین ابراهیم هستند در دعوت به اون فطرت، البته خب ما اینو قبول داریم، منتها اون مسیحیت تحریف نشده رو، اون دعوت عیسی علیه السلام به عنوان نبی الهی رو، اما نه این کتابی که خودشون هم قائلن به این که این کتاب، اونها اگر اسلام نبود، به فرمایش مرحوم علامه، اگر اسلام نبود اصلا اصل ولادت مسیح زیر سوال بود که اصلا مسیح افسانه یا واقعیت، که اونا این تا این حد تاریخشون متزلزل بود. اسلام آمده، قرآن آمده تثبیت کرده این رو، اعلام کرده این رو، این رو به عنوان یک اصل مسلم گرفته، لذا استدلال کرده برای اینا. خودشون که این چیزها رو ندارن که، اونا که ادعا اینو ندارن که، این ادعا با این نگاه الانه سابقا، ولی اسلام از خود مبدا قرآن داره میگه این دین فطرته. بله،
ما الان ادعاهم اینه که تمام این مجموعه این بسته فطریه،
خب بله،
حق دفاع داریم از این مجموعه. خب هر دین الهی همچین ادعایی نداره. اینو الان علامه اینجا من نفهمیدم کجا ثابت کردن که این مجموعه که ما بهش اعتقاد داریم این فطریه.
ما مجموعه ای که الان ایشون بیان میکنه، هم تو اینجا هم تو بحث صفحه مثلا خود کتب علیکم القتال، هم تو صفحه 300، یعنی تو همین جلد چند جای دیگه این بحث میاد که اون چه که ما اصل توحید رو، اقامه توحید رو فطری میدونیم، اما تو مراتب بعدی این مسئله که اخلاص در دینه، اونجا در برای اخلاص در دین بحثه که آیا در اونجا قتال برای اخلاص در دین لازم است یا نیست، و بحث داریم در این. یعنی اونجا الان ما فقط داریم چی رو اثبات میکنیم؟ اصل توحید رو، که برای اقامه توحید ایشون اینجا بیش از این بیان نکرده، برای اینم بیان آوردش که این اصل توحید، اقامه توحید یه حق فطریه و این در حقیقت حق فطری هم ثابته و به عنوان دفاع از این لازم، اما بیش از این رو، لذا با حتی اهل کتابی که همین مقدار توحید رو اگر قبول بکنن ما نزاع نداریم الان، با همین اهل کتابی که همین مقدار توحید رو، مگر اینکه اونها انکار داشته باشن این مقدار رو، یا در حقیقت این رو تحریف کرده باشن همین مقدار رو، اونجا جای بحث دیگری است، اما این مقدار رو قبول کرده باشن. حالا بیانم میکنه ایشون تو صفات دیگر، من یادداشتم کرده ایشون تصریح میکنه ما تو مرتبه اقامه دین با کسانی که توحید رو قبول بکنن دعوا دیگه نداریم، یعنی اونجا بحث دیگری است، اونجا مراتب بحث دیگری است که اونجا اقامه حجت هاست و احتجاجات هست و جای اون بحث است در اقامه اخلاص در دین. اما این که کجا اخلاص در دین، اقامه اخلاص در دین کجا به قتال میکشد، اون یه بحث اختصاصی جداست، الان واردش نشدیم، الان هم ادعایی براش نکردیم. بله، بعد میفرماید که و ذالک ان القرآن یبین ان الاسلام مبنی علی قضاء الفطرة الانسانية التي لا ينبغي ان يرتاب ان کمال الانسان في حياته هو ما قضت به و حکمت و دعت، ضمیر اینا به کی برمیگرده؟ به فطرت، که هو ما قضت به و حکمت و دعت الیه، که فطرت این کارو میکند، قاضی به این است و حکم میکند و دعوت میکند، و هی فطرت تقضی به ان توحید هو الاساس الذی یجب بناء القوانین الفردیه و الاجتماعیه علی، این در حقیقت به عنوان حیات انسان فطرت حکم میکند به توحید، و ان دفاع، اگر این حیات انسان شد، ان دفاع ان هذا الاصل بنشره بین الناس و حفظه من الحلاق و الفساد حق مشروع للانسانیه، یعنی حق مشروع انسانی است، نه حق مشروع فرد، حق مشروع انسانی است، که یجب استیفاءه به ای وسیله ممکنه و قد روی فی ذلک طریق الاعتدال، متو راهش هم بیان کرده که راه کاملا راه اعتدالی است، فبدا به دعوت المجرده و صبر علی الاذى فی جنب الله ثم الدفاع عن بیضه الاسلام، یعنی اول دفاع، بعد از این اول صبر، وقتی که صبر محقق شد و اجتماعی از مؤمنین تشکیل شد، حالا این عده مؤمنی که با هم یه جمعی رو تشکیل دادن، دفاع از این حاکمیت اینها در محدود خودشون میشه چی؟ دفاع از حاکمیت اینها در محدود خودشون میشه در حقیقت این جهاد در این مرتبه. پس اول مرتبه ببین چقدر اقلائیه، یعنی کاملا با سیستم امروز هم سازگاره، یعنی اینجوری هستش که بگید که با، یعنی این که میگه اول چی هستش؟ اول تبلیغ، تبلیغ کسی من نمی کند که، درسته؟ اونم تبلیغ فطری. بعد میگه وقتی جمعی شدید، این جمع، دفاع از حق این جمع در محدوده‌ای که این جمع هستن، دفاع از حق این جمع، مثل که همونجوری که گفت از مشرکین مکه، به خاطر که اینا رو از خونه‌هاشون اخراج کرده بودن، درسته؟ اینها رو اخراج کرده بودن از خونه های اینها آزاد کرده. میگه حالا میتونید شما چیکار بکنید؟ به خانه هاتون برگردید و اونها حق ندارن. حالا که تونستید یه جمعی شدید و تونستید دفاع کنید از بیزه اسلام و اون در حقیقت حدود و محدوده و کشور اسلامی که خودتون در حقیقت چی هستید؟ تشکیل این دفاع، دفاع کاملا اوغلاییه. جمعیتی وقتی خودشون پسندیدن حکمی رو و انتخاب کردن، دفاع از اون در حقیقت حیطه مرزهای جغرافیاییشون هم براشون چی میشه؟ اوغلاییه و کسی منعی براشون نداره. درسته تا اینجا یا نه؟ بله؟ بعد میفرماید که ثم الدفاع عن بیضة الاسلام و نفوس المسلمین و اعراضهم و اموالهم ثم القتال الابتدائی الذي هو. قتال ابتدایی از این پس از این آغاز میشه، که این قتال ابتدایی مال چی است؟ دفاع عن حق الانسانیت، که حق انسانیتی که زایل شده، ظالمی نگذاشتن دیگران این کلام به گوششون برسه. منتها این قتال ابتدایی پس از اون است که من قدرت تبلیغ پیدا کنم، انجام بدم، موانع رو بردارم. اینا نذارن، اگر نگذاشتن قدرت و الا ما همین سنت رو در گسترش توحید از همین استفاده میکنیم که نداء فطری خودمون رو با تبلیغ چیکار بکنیم؟ توسعه بدیم و بعد با اون توسعه دفاع از اون چی بکنیم؟ محدوده‌ای که انتخاب کردن اسلام را. بله بله.
اما اینکه به توحید هم جزوی حقوقی باشه که بشه ازش دفاع کرد، اینو با قرآن ثابت کردن. اینو با استدلال عقلی پس نمیشه ثابت کرد.
چرا استقلال استدلال عقلی بر این است که انسان چی توحید رو چی قبول میکنه؟ اولا توحید رو، اصل توحید رو کی قبول میکنه؟ آیا شما تعبدی توحید رو قبول کردید یا با استدلال عقلی؟ آیا این که حقیقت خب همه داریم عرض میکنیم، این که میگه فطرت الله لفی فطر الناس علیه الله تبدیل خلق را، انسان اون فطرتن طلب توحید رو دارد و رابطه با توحید رو دارد، این اصل در حقیقت عقلیه. یعنی هر انسانی تو در حقیقت نظام وجودیش علت جوست، به سمت در حقیقت اون واحد داره. اون استدلالایی که تو نظام فطری برای استدلال بر توحید میاد، که اونها استدلالهایی که در اونجا استدلال عقلیه، اونجا استدلال عقلی بر نظام فطری، این نظام فطری گاهی وجدانیه گاهی استدلال عقلیه. یعنی گاهی با استدلال عقلی اثبات میشه، گاهی با نظام فطری و وجدانیه. یعنی بعضیش خلاصه هر کسی براش میگی میبینه همین جوری هست. خب اینم استدلاله، منتها استدلال به نحو بیینه، به نحو در حقیقت اینجوری نیستش که بخوای برش مبینش کنی، خودش بیینه. یعنی استدلالهای بیین فطری ما داریم، که لذا این جزء حقوق فطری انسان هاست. همه انسان ها طالب این از ابتدای تاریخ بودن، اگر هم گاهی در حقیقت ارباب متفرق گرفتن، این ارباب متفرق رو لیقربونا الالله زلفا گرفتن، یعنی دنبال این بودن که نزدیک بشن به اون در حقیقت الله، که این تعبیر اینا تعبیرات فطری. همه انسان ها توحید رو طالبن، هیچ کسی در حقیقت نحوه وجودش رو به کسرت نمیبره مگر با غفلت و الا با توجه، تا به توجه پیدا بکنه همه همون رو. لذا این مسئله. اما اینکه شما فرمایید چطور انسان در عینی که توحید رو طلب میکنه، توحید چطور دفاع ازش تو نظام حاکمیتی؟ خب اونم عرض کردیم، توحید اگر میخواد مستقر بشه، حقوق من به تنهایی با اینکه دیگران مشرک باشن استیفا نمیشود در حاکمیت توحیدی، باید به دنبال این باشم که گسترش بدم نظام توحید را تا حقوق من هم استیفا بشه. لذا دفاع از این حقم لازم است، منتها با مراتبش، با تبلیغ، با گفتگو، با در حقیقت مثلا این نظام در حقیقت بزرگ کردن نظام دین در جاهای مختلف و گسترش دادن اون. البته بله بله ببینید اینا این بحثا قبلا یه قدرش گذشتش. ببینید یه قدری بحث اگر قبلش روشن باشه که این دفاع از حق انسانی، اولا تعریف انسان رو ما باید باز بکنیم، گفتگو قبل از این مسئله است. یعنی اینجوری نیستش که ما مشرکین رو، مشرکینی رو که هیچ قبول ندارن، بدون اینکه به ما هم کاری داشته باشن ابتداعا بخوایم بریم باهاشون بجنگیم. ما با کی حرب داریم؟ با مشرک و کافر حربی. یعنی مشرک و کافر حربی قبلا هم این رو بیان کردیم و بله تو قتال ارزمان تو قتال ابتدایی هم ما برای تبلیغ این مسئله اول نظام تبلیغه، اگر مانعیت ایجاد کردن و امکانی رو نذاشتن اونجا در حقیقت نظام تبلیغ بیانه، نظام بیانه، یعنی نظام بیان نه قبول نکردن، ما بحث قبول نکردن بحثی که نگذاشتن، نبینید بحث نگذاشتن تبلیغ، یعنی حاکمیتشون نگذاره تبلیغ بشه، یعنی بحث نظام تبلیغ. ما معتقدیم دین فطری وقتی نظام تبلیغش عرضه میکند بین همین کسی الان تو عالم داره محقق میشه، یعنی ما الان به مقداری که دین رو داریم عرضه میکنیم داره در حقیقت گرایش به دین محقق میشه، وقتی گرایش به دین محقق شد افرادی در اونجا ها به دین در حقیقت گرویدن و جمعی رو تشکیل، دفاع از حق اونها وقتی میشه؟ دفاع از حق اونها در حاکمیت توحید لازم میشه یا نمیشه؟
بعدی استدلال ما درست نیست، برای خودمون اگر مفهوم حق بر قابلیت توسعه داره به سایر ادیان، اونا میگن ما با همین استدلال دقیقاً فقط فرقش اینه که اون مبنا اونا میگن ما حقمون رو میگن
نه، میگم این آیا این مبنا دارد یا نه، تو دلیل و گفتمان و عقلی مبنا داره یا نداره، یعنی دفاع از حق توحید رو یه موقع کسی انسان رو تعریف میکنه به یه انسان مادی، خب اونجا باید با این گفتگو کرد که انسان مادی طورش در حقیقت و بیانش و منجر به این میشه، و اگر انسان در حقیقت مادی گرفتی با این خصوصیت انسان که تو طول تاریخ بوده و امروز هست و تقاضاهایی که داره سازگار نیست.
مردم مثلا کشورهای دیگه معمولا تابع شدن، معمولا اینجوریه، یعنی
که اینجا اقلیت نیستن،
اقلیت اگر بشه
خب در جاییست که اکثریه حال همین رو داریم میگیم، اصلا بیان بر همین است، منم دارم همین رو عرض میکنم، میگم ما راه گسترشمون بر چه اساسیه؟ تبلیغه. وقتی که با تبلیغ تونستیم چکار بکنیم؟ جمع مؤمنین رو ایجاد بکنیم. نه فرض رو نذارید بر این، چون ما دین فطرته، ما داریم میگیم اونجایی که تونستیم، حالا شما فرض بذارید اونجایی که تونستیم، اونجایی که تونستیم، نه حاکمیت ها زیر بار نمیرن، حاکمیت ها زیر بار نمیرن، ببین حاکمیت ها زیر بار نمیرن،
من فرض میکنم این حاکمیت مثل همه مردم که حاکمیت ها نمیرن،
نه الان ببینید تو جنگ های اسلام رو ببینید چجوری بوده، نامه مینویسه پیغمبر به روم و در حقیقت ایران دعوت میکند، اونی که در مقام دعوت در حقیقت حاضر به گفتگو میشه و بحثی نداره، اما اگر لشکر کشی اونا کردن و اونها اعلان جنگ کردن که ما نمیپذیریم، اونها اعلان جنگ کردن، یعنی تو اینجا اونها اعلان جنگ کردن و وارد جنگ با ما شدن و ما اونجا در حقیقت وارد میشیم. تو قتال ابتدایی هم که الان داره ایشون بیان میکند، اونجاییست که قتال ابتدایی مراتبش طی شده، دعوت حسنه طی شده، اونم با حاکمیت هاست نه با مردم، یعنی مرد
پیامبر همش با حاکمیت بوده،
بله
جنگ‌های ابتدایی پیامبر همش با حاکمیت حالا بوده که
چرا با حاکمیت بوده، حاکمیت ها یعنی حاکمیت ها نپذیرفتن، یعنی جنگی که انجام شده خب مردم تابع حاکمیت ها میان به میدون، اونایی که میان
مثلا جنگشون با یهود که حاکمیت،
جنگ با یهود حربی بودن، اونی که عرض کردیم که یهود پیمان شکنی کردن، پیغمبر با اونها پیمان بست، ببینید یهود رو بله یهود خیبر، یهود بنی بریزه، اینها پیمان بستن با پیغمبر و پیمانشون نقض کردن، اینا اصلا حرکت پیغمبر بعد از جنگ احزاب و خندق با اینها به علت پیمان شکنی اینا بود که نقض پیمان کردن، چون نقض پیمان کردن پیغمبر با اونا وارد جنگ شد، جنگ ابتدایی نبود در اونجا، بله بله اصلا مال خیبر هم همینجور بود، یعنی اینا تمامشون اینه تا اینکه دیگه مسلمه تو جزء تاریخه که یهود رو که پیمان بست من پیغمبر با اینها هیچ کدام رو نقض بیعت نکرد و با اونها جنگ نکرد به صورت کلی، مگر اینکه اونها اول نقض بیعت کردن، لذا تو قرآن هم دارد که همون سوره شاید سوره توبه هم هستش که با اینها جنگ رو اینها دیگه از این به بعد امان از اونها برداشته میشه، مگر اون کسانی که چی هستن، مگر اون کسانی که رعایت کردن و پیمان دارید و پیمانشون رو حفظ کردن در سوره توبه، حالا اگر کسی حفظ است اون رو بخونه آیش رو چی؟ خب خب این یه آیه است، بازم داره. بله ولی اینجا میفرماید که و از آن من بسم الله الرحمن الرحیم و از آن من الله و رسول الی الناس یوم الحج ان الله بری اون من المشرکین و رسوله فاین تبتم فوق بعد ادامه ده الا الذين عاهدتم من المشرکین ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم. با مشرکین هم میگه همینطور دیگه، یهود که جای خود دارد. فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. خب بله عجل داره، مالی که پیمان عجل داشته، یعنی اگر این پیمان عجل داشته تا وقتی که نقض پیمان ها عجل نداشتش، یعنی این عهد میدونه که پیمانی که بستن پیمان در این بوده که با هم نقض بیعت نکنن، مگر پیمانی مثل صلح حدیبیه بگن یک سال دو سال اینجور، اما پیمانی که عجل نداشتش عجلش به لحاظ همون نقضشه. لذا ان الله ی بعد میفرماید که حالا وقت ماهای حرام که میگذره بعد دوباره ادامه دارد اینجا، الا تقاتلون قوما نكسوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بدؤوكم اولا مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوا قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. همینجا هر جا که میاد دائما قید پیمان رو داره.
مثلا اگه من فقیه هم مشرک بودم، بله، اسلام نداشتم،
خب
اسلام رو ابلاغ کردن و گفتن نواختن یه شماله نشواکاری
به
ما داشته باشه.
بله نداریم، ما الان ما نداریم، یعنی تو اونجایی که نداریم هنوز نداشتیم، یعنی تو این مورد اینجوری نداشت. لذا ما عرض میکنم یعنی اگر تو جهاد ابتدایی امتی قومی ایمان بیارن و اینا تحت فشار باشن در اون کشور، ما میتوانیم با عنوان که با این که الان اون کشور با ما سر جنگ نداشته ولی نمیگذاره اونها به حاکمیت توحید برسن، حقوق اونها رو محترم نمیشموره، اونها رو تحت فشار میگذارن بر مسلمانان دیگه، چی هستش؟ قیام برای این که اونها رو در حقیقت برسونن به اون حق انسانیشون لازمه.
الان بیان علامه شامل فرضیشون
میشه، الان میگه گسترش توحید با حفظ مراتبش. ببینید روشش رو بیان کرد چه جوری، گفت چه جوری، گفت ما میایم تبلیغ دین میکنیم، با تبلیغ دین هسته های اولیه ایجاد میکنیم، کفو ایدیکم در مرتن اون هسته های اولیه محقق میشه، وقتی که هسته محقق شد و اون به صلاح تونستن قدرت پیدا کردن قیام محقق میشه، حقوق اونها مطرح میشه. این مراتب بحث است، این قدر متیقن بحثه، قدر متیقنه بس اینجاست که اینجا در حقیقت قطعا قتال ابتدایی در اینجا چی هستش؟ بر مسلمانان دیگه، با اینکه ممکنه با کشور ما سر جنگ نداشته باشن اما با مسلمان هایی که تو اون کشور هستن دارن چیکار میکنن؟ تحت فشار قرار دارن. بر ما لازمه که این کارو بکنیم یا نه؟ بر ما لازمه. بله دارم عرض میکنم بر ما لازمه که اینجا
استاد فرض کنید تو همین یه بار خودمون،
بله،
جایی پیدا بشه مشکل باشه، یا اون وقتی هم من علیه شما نمیکنم، اما مشکل باشه.
خود داریم همین رو میگیم، اتفاقا اگر بحث مشکل با اهل کتاب فرم، اگر اهل کتاب باشن گفته که نه اهل کتاب میتونن در حقیقت با جزیه باشن، اما مشرک نه، مشرک در حقیقت جا نه، باید اینا تحت قانون اسلام یا از کشور به اصطلاح خارج بشن، چون اقلیتن دیگه، یا قوانین کشور رو قبول بکنن. الان اینو بیان میکنه دنبالش همین رو، اتفاقا دنبالش همین رو بیان میکنه، از آن شدهش دنبالش همین رو بیان میکنه که اگر یه دی به زور در حقیقت خواستن اینجا به زور خواست بشه زور چطور میشه دیگه، همین بیان رو اتفاقا سوال و جواب رو تو مرتبه بعد داره ایشون. خب و السلام علیکم احتمال باید بحث رو بلخواهد چالشی کرد دقیق بشه تا حل بشه. بلخواهد این بحث رو باید به دوستانم گفتیم بیه اشالله چند نفعی که دنبال این مسئله بشن تو جاهای مختلف علی میزان و کتابایی دیگه این بحث رو پیگیری بکنن که اشالله یک بار بحث جهاد اقلن به نتیجه اشالله برسد. خیلی بحث داره حولش، علامه هم خیلی بحث کرده، فقط اینجا نیست.